بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم و ایام ولادت حضرت زهرای مرضیه رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم، خصوصا روز و حالا زمانی که به نام مادر و روز زن نامگذاری شده. موضوعی که حالا بر عهده بنده گذاشتم و خدمت شما بزرگواران هستیم، بحث زنان و چالش‌های کنشگری در عرصه‌های تمدن نوین اسلامی هست. بحث زنان و چالش‌های کنشگری، خب یک بحثی که حداقل بسیار مورد توجه ما جامعه زنان هست و دوست داریم که در این حوزه بشنویم و یا در این حوزه راهکاری اگر وجود داره رو ببینیم که چه راهکارهایی وجود داره. من از بحث مفهوم شناسی شروع میکنم و البته خیلی شاید گذرا از این بحث عبور بکنیم و بریم وارد اصل ماجرا بشیم. چالش یا چلنج یک کنایه از شرایط دشوار و سخت هست. یعنی شما در وضعیتی که قرار میگیرید نتوانید حل مسئله داشته باشید یا دچار شرایط سختی باشید که از پس حل اون شرایط سخت و یا رویارویی با اون شرایط سخت برنیاید، کنایه از این هست که شما دچار چالش میشید، دچار به اصطلاح یک بحران میشوید. یا از یک جهات دیگری چالش رو به امری گفته میشن که فراتر از دایره راحتی افراد باشه. یعنی اون شرایط راحتی رو دیگه شما نخواهید داشت و در یک بخشی از زندگی خودتون مواجه میشید با یک امری که از پس اون کار بر نمیاید یا از پس اون کار به صورت ناخودآگاه و عادت نتونید بر بیایید و نیاز دارید که یک انرژی ویژه‌ای برای حل اون کار بگذارید و یا اون توانایی هاتون رو افزایش بدید برای اینکه اون کار رو به انجام برسانید و در نهایت اینکه حداقل شاید شما دچار اضطراب بشید از اینکه با یک امر جدیدی مواجه میشید که تا کنون با اون مواجه نبودید. راجع به معنای لغویش خیلی من اصطلاح نمیستم روش و چون بالاخره هر مفهوم یک معنای لغوی هم میتونه داشته باشه، هر کلیدواژه یک معنای لغوی هم داره که بخشی از این معنای لغوی مورد توجه ماست که در این مسئله و در این مفهوم هم معنایی که ما باهاش سر و کار داریم مسئله هست، مسئله، موضوع، جدال و زد و خورد هست که ما باهاش روبرو هستیم. یک مفهوم دیگری رو هم باهاش در اینجا سر و کار داریم و اون بحث کنش هست. کنش به چی میگن و کنشگر به چه کسی گفته میشه؟ من مجموعه فعالیت هایی که یک انسان انجام میده، یعنی فعالیت های عادی انسان و همینطور یا رفتارهای انسان و حتی افکار و نیات انسان در برابر امور مختلف رو ما ازش به کنش یاد میکنیم و انسانی که این فعالیت رو انجام میده یا این رفتار رو انجام میده ما این انسان رو کنشگر مینامیم. حالا سه تا مؤلفه رو هم در نظر گرفتن که انسان کنشگر بایستی در کنش خودش آگاهانه عمل بکنه. ارادی بودن این کنش مهم هست و هدفدار بودن این کنش که سه تا مؤلفه ویژگی مهم کنش محسوب میشه. لذا انسانی که کنشگر هست مهمترین ویژگیش تفکر داشتن و تعقل داشتن هست. این از مفاهیمی است که ما باهاش روبرو هستیم. یه مفهوم دیگری هم داریم، مفهوم تمدن هست و یک مفهوم نزدیک به تمدن که بحث فرهنگه. تمدن به چه چیزی گفته میشه و یا فرهنگ به چه چیزی گفته میشه. اون هم تعاریف مختلفی در این مسئله وجود داره، در تعریف این مفهوم وجود داره، که حالا ما به همه اون تعاریف کار نداریم، چون خیلی از افراد در باب تعریف تمدن گاه به بعد سخت افزار یک تمدن تکیه میکنن و توجه میکنن، بقیه ها هم از این بعد سخت افزاری و مادیت میگذرن، عبور میکنن و ابعاد به اصطلاح معنوی و حالا یا مسائل خلاقیت های فرهنگی رو هم بهش اضافه میکنن. لذا وقتی از تمدن صحبت میکنند معتقدند که خلاقیت های فرهنگی و وجود نظم اجتماعی و حکومت قانون و رفاه نسبی، همه اینها میتونه دستاوردهای معنوی یک تمدن هم محسوب بشه. بر همین اساس حالا فرهنگ که یک مقوله مرتبط با بحث تمدن هست هم باز خودش جای تعریف داره و ما گاهی اوقات این دوتا رو از هم جدا میدانیم، ولی بخشی از پژوهشگران این دو مفهوم رو در کنار هم قرار میدن و معتقدن که فرهنگ با تمدن عجین میشه و با همدیگر یک معنا رو تکمیل میکنه. لذا مجموعه سنت ها، باورها، آداب، اخلاق فردی و اجتماعی رو به عنوان تعریف فرهنگ میگذارن و از این جهت این ارتباط وثیق رو با اون بعد معنوی فرهنگ میتونیم ما برقرار بکنیم. یک تعریفی رو جورجی زیدان مطرح کرده که به نظر میرسه با این مطالبی که ما میگیم خیلی نزدیک هست. جورجی زیدان در کتاب تاریخ تمدن اسلام خودش برای تمدن ظاهر و یک ظاهری و یک حقیقتی، یعنی باطنی برای تمدن قائل هست. ظاهر تمدن رو همین ثروت، قدرت، صنعت، تجارت، قوانین، رسومات اجتماعی و ادب و علم میدونه، اما حقیقت تمدن رو یک چیز دیگری در نظر میگیره. او حقیقت تمدن رو احساس خوشبختی و بدبختی و یا خوبی بدی کسانی میدونه که در زیر پرچم اون تمدن زندگی میکنن. یعنی اینطور نیست که شما در ظاهر اگر یک مجموعه ای رو ببینید که بالاخره دارای ثروت هستن و دارای قدرت هستن بگید که این دارای یک تمدن بالنده ای هست. نه، ببینید مردم اون تمدن، مردمی که در ذیل اون تمدن زندگی میکنن چه احساسی نسبت به اون تمدن دارن. آیا احساس خوشبختی دارند یا احساس بدبختی میکنن؟ لذا این مسئله مورد توجه قرار گرفته توسط اندیشمندانی که در حوزه تمدن صحبت میکنن. حالا ما وقتی که راجع به کنشگری زنان، بخشی از جمعیت یک جامعه در عرصه تمدن صحبت میکنیم، منظورمون چی هست؟ یعنی اون منظور نهایی و اون هدف نهایی ما از این کنشگری چیه؟ ببینید وقتی از کنشگری صحبت میکنیم به نظرم ما بایستی از اون سطح اولیه بس خارج بشیم، یعنی صرفاً به یک فعالیت عادی دم دستی که مثلا یک خانومی یک شغلی رو داشته باشه، در عرصه اقتصادی فعال باشه و یا مثلا معلم باشه یا مثل ما مثلا اعضای هیئت علمی باشه یا یک کار اقتصادی اولیه رو بخواد انجام بده، صرفاً آیا این رو به کنشگری فعال ما میتونیم تعریف بکنیم؟ به نظر میرسه که اگر قرار هست ما از کنشگری زنان، کنشگری فعال زنان، چون وقتی صحبت از تمدن سازی میشه در عرصه تمدن میشه، این کنشگری باید فعال باشه. صرفا یک فعالیت عادی رو نمیتونیم ما اینجا مورد توجه قرار بدیم. لذا کنشگری در عرصه های تمدنی که حالا شامل عرصه های فرهنگی و اقتصادی و علمی و سیاسی و اجتماعی میشه، به این به اصطلاح امر بایستی توجه داده بشه که این کنشگری، منظور ما از این کنشگری این هست که زنان بتوانند در ایجاد ساختارهای مطلوب و یا تلاش برای توان به اصطلاح افزایش توان مادی در جامعه و یا در خانواده بتونن نقش مؤثری رو ایجاد بکنن. پس ایجاد ساختارهای مطلوب، بنیانهای به اصطلاح اقتصادی، زنان بتوانن تأثیرگذاری نهایی رو داشته باشن. حالا در حوزه های مختلف هم همینطور هست. در حوزه فرهنگ هم ارتقاء سطح فرهنگی جامعه یا تغییر در باورها، هنجارها و ارزشها و آداب و رسوم جامعه، این رو میشه ما به عنوان کنشگری فعال زنان در عرصه فرهنگی محسوب بکنیم. در عرصه سیاسی هم همینطور هست. صرفا این که یک زنی مثلا یه مدیر جز یک جایی باشه خیلی نمیتونه مورد نظر و مطلوب ما باشه، بلکه اینکه بتوانه تغییراتی رو در ساختار سیاسی ایجاد بکنه یا ارائه الگوهای مطلوب بده یا یه قدرت سیاسی رو در جامعه کسب بکنه و یا افزایش قدرت رو در جامعه ایجاد بکنه. این میشه به عنوان کنشگری زنان در عرصه جامعه. حالا این مسئله چرا مهمه و چرا اصلا ما با این مسئله داریم میپردازیم؟ چیزی که به این بحث ما ارتباط پیدا میکنه این هست که ما در انقلاب اسلامی و در جامعه ای داریم زندگی میکنیم که یکی از اهداف مهم این انقلاب بحث ظرفیت سازی و زمین سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی هست. حالا جدیدن ما یک کلمه به نام نوین رو هم اضافه کردیم، تمدن نوین اسلامی و بنا نمودن یک نظام به اصطلاح توحیدی است که در این تمدن قرار هست به کار گرفته بشه. خب سوال ما این هست که این مهم، یعنی این ظرفیت سازی از چه طریقی باید حاصل بشه؟ همینطوری اگر ما فقط اسمش رو بیاریم و یک عنوانی رو بگذاریم برای فعالیت هامون، آیا این ظرفیت ها به کار گرفته میشه؟ یقینا پاسخ همه ما منفی هست. یکی از مهمترین طرق به نظر من رسیدن به این مهم استفاده از همه ظرفیت های جامعه اسلامی است. یعنی ما اگر قرار هست به امر مهم ایجاد تمدن نوین اسلامی برسیم و یا در بناسازی اون نظام توحیدی که انبیا و اولیای الهی مد نظرشون بود دست پیدا بکنیم، این هست که باید از همه ظرفیت ها، ما اگر شبانه روز هم تلاش بکنیم، اگر همه امکانات رو به خدمت بگیریم، شاید بتوانیم به این هدف مهمی که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داشتن، شاید دست پیدا بکنیم، شاید دست پیدا بکنیم. حالا سوال اینجاست که این مسئله ظرفیت موجود در جامعه چه ظرفیتی هست و چه نگاهی به این ظرفیت ها میشه؟ به نظر من حالا اون چیزی که اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه در این بحث ما این هست که متاسفانه در جامعه ما این ظرفیت های موجود شناخته نشدن یا اگر هم شناخته میشوند مورد توجه قرار نمیگیرن. یکی از مهمترین ظرفیت های یک جامعه ظرفیت جمعیتی یک جامعه هست. شما کل جمعیت جامعه شما رو اگر بخواهید اعم از زن و مرد بدانید، ما فعلا در حال حاضر بخشی از این جمعیت ما مورد غفلت قرار گرفته و مغفول مانده است و اساساً بهش هیچ توجهی نمیشه و یا اگر هم توجهی بشه، توجه بسیار جزئی است. ولذا با اون اهداف مهمی که بنیانگذار این نظام داشتند بسیار فاصله داره و یا اهدافی که بالاخره رهبر معظم انقلاب برش تاکید میکنن در تمدن سازی نوین اسلامی، کاملا ما با اون امر فاصله داریم. این یک مسئله هست که حالا چه رویکردهایی وجود داره. ببینید من قبل از اینکه اساسا وارد این بحث بشم که چه چالش‌هایی ممکن هست وجود داشته باشه، باید بگیم که رویکردها هم نسبت به خدمت گرفتن این ظرفیت متفاوته در جامعه ما. ما فعلا دو تا رویکرد بسیار مهم داریم در جامعه ما که ازش حالا به رویکرد سنتگرایان اسلامی و یک رویکرد تعالی محور در باب به خدمت گرفتن زنان باش مواجه هستیم. در مورد فعالیت و کنش زنان در جامعه این دو تا رویکرد وجود داره. حالا رویکرد سنتگرایان که متاسفانه حالا با بدنه دینی جامعه هم ارتباط پیدا میکنه، اساساً وارد مسئله مدیریت و فعالیت اجتماعی زنان به عنوان یک مسئله اجتماعی نمیشه و اصلا اون رو مخفول گذاشته و اساساً قائل بر این نیست که حل اون نیازمند به وقت گذاشتن هست. حالا شاید بفرمایید که پس این رویکرد از چه جهتی شناخته میشه؟ این رویکرد زمانی شناخته شده که اونهایی که هجمه کردن به این نوع از رویکردها و یا تقابلاتی داشتن، پاسخهایی به تقابلات این افراد داده شده و ما الان متوجه میشیم که بالاخره در حوزه تصدی مناسب کلان اجتماعی مثل ریاست جمهوری، قضاوت، وزارت و اینها، نظرات این روی کرد نسبت به این مباحث و فعالیت‌های اجتماعی زنان به چه صورتی هست و مبناهاشون چیه و حالا به چه صورتی مسائلشون رو بیان میکنن. معمولاً هم استناد اینها به آیات و روایات هست. آیات به اصطلاح 34 سوره نساء، 228 سوره بقره، 33 سوره احزاب، اینها عناوینی است که مرتب توسط این به اصطلاح گروه بهش استناد میشه. مهمترین مبنای اونها در عدم فعالیت زنان در حوزه اجتماع و یا همینطور تصدی اونها در مسائل مهم، بحث به اصطلاح مقتضای عقله. یعنی میگن که یک منصب اجتماعی و یا یک منصب کلان و یا مسئولیت اجتماعی نیازمند به عقل انسان هست و چون در آیات، حالا آیات رو هم تفسیر میکنن به این که برتری مرد بر زن هست و درجه مرد از زن بالاتر هست، از این جهت عقل مردان نسبت به زنان بالاتر هست و اقتضای یک جامعه و مدیریت جامعه این هست که، یعنی اقتضای عقل این هست که شما مدیریت کلان جامعه رو به دست افراد عاقل‌تر بسپارید، نه کسانی که به لحاظ درجه عقلی از دیگران پایین‌تر هستند. اما روی کرد لذا از این جهت اونها بحث زنان رو و صلاحیت اونها رو در تصدی مناسب اجتماعی و مناسب کلان تایید نمی کنن. اما روی کرد دیگری حالا خوشبختانه وجود داره در این عرصه، اون روی کرد تعالی محور هست. اینها بیشتر که بنای این دیدگاه رو و این رویکرد رو امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و همینطور مقام معظم رهبری گذاشتن و سایر افرادی که دنبال رو به این جریان هستن، رویکرد تعالی محور رو با مؤلفه هایشون عدالت بین زن و مرد و مسئله مهم انسان سازی زنان و تعالی زن و جامعه و بحث عدم منافات فعالیت زنان با دین به صورت صریح بیان می کنن و لذا فعالیت زنان رو اونها نه تنها مخالف دین نمی دانند، بلکه مطابق با تکالیف دینی می دانند و حتی در این راستا وظیفه و مسئولیتی رو هم بر عهده دولت و حالا جامعه می دانن که دولت و جامعه لازم هست که در ارتباط با حقوق، احقاق حقوق زنان فعالیت بکنه، قوانین رو اصلاح بکنه. توی سخنرانی های مقام معظم رهبری که نگاه بکنه از سال 76 مرتب بر این مسئله تأکید شده، اصلاح قوانین در مورد زنان در حوزه خانواده و در حوزه قوانین جامعه، به وجود آوردن فرصت‌ها و میدان‌ها، دفاع اخلاقی و قانونی از زنان در محیط خانواده و اجتماع. اینا مهمترین تأکیداتی است که مقام معظم رهبری در طول این سال‌ها داشتن. تأکید ایشون بر تغییرات فرهنگی در حوزه مسائل زنان هست و توجه به تعالی زنان و خودسازی اونها. تأکیدشون بر این هست که زنان اگر چون قرار هست که و ما از اونها انتظار داریم که زنان بستر تحول همه انسان‌های جامعه هستند و لذا بستر تحول جامعه محسوب میشن، لذا در قدم اول زنان باید نسبت به تعالی و حالا خودسازی خودشون اقدام بکنن و بسیار تأکید میشه در این رویکرد بر نقش تربیتی زنان در خانواده و بعد تاثیرگذاری زنان در تاثیرگذاری تعالی زنان در تعالی فرزندانشون و در نتیجه تعالی جامعه. این رویکرد بسیار به اصطلاح مهمی هست که ما از این فرصت میتوانیم برای به اصطلاح ایجاد نقش‌های مهمتر و کلانتر برای جامعه زنان استفاده بکنیم. حالا من دیدگاه‌ها رو دیگه نمی‌خونم، شاید فرصت خیلی نباشه برای این بحث که ما خیلی تاکید داشته باشیم، ولی یکی دو تا مورد رو که مورد توجه قرار گرفته از نگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و همینطور نگاه مقام معظم رهبری و بقیه رو من دوستان رو ارجاع میدم به مقاله‌ای که داشتن در این زمینه که رسالت زنان در بیانیه گام دوم که دفتر تبلیغات اون رو چاپ کرده در مجموعه مقالات بیانیه گام دوم که انشالله اونجا شما مطالعه بفرمایید. ولی به صورت کلی این هست که امام خمینی در صحبت‌های خودشون خیلی تأکید داشتن در مورد انسانسازی زن و می‌فرمایند که اگر زن‌های انسانساز از امت‌ها گرفته شوند، ملت‌ها به شکست و انحطاط مبدل خواهد شد. زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است. مردان بر ملت‌ها حق دارند و زن‌ها حق بیشتر دارند. و بعد می‌فرمایند که قرآن کریم انسانساز است و زن‌ها نیز انسانساز هستند و وظیفه زن انسانسازی است. این رو از صحبت‌های امام خمینی من به اصطلاح یادداشت کردم. خود مقام معظم رهبری هم باز به نحو بسیار خوبی اشاره فرمودن که هدف این است که ما برای رسیدن زن به کمال وجودی خودش تلاش کنیم، به مبارزه بپردازیم و بنویسیم و بگوییم اولا زن در جامعه به حق انسانی و حقیقی خود برسد، ثانیاً استعدادهای او شکوفا شود و رشد حقیقی و انسانی پیدا کند و در نهایت به تکامل انسانی نائل شود. زن در جامعه به صورت انسان کامل درآید، انسانی که میتواند به پیشرفت بشریت و جامعه خود کمک کند و در محدوده توانایی های خود دنیا را به بهشت برین و زیبا مبدل سازد. خب این عبارت های بسیار مهمی هستند که میشه شاید با هر کدوم از این عبارت ها جامعه ای رو متحول کرد و به لحاظ فرهنگی تحول رو در نگاه جامعه به زنان ایجاد کرد. خب من از این رویکردها میگذرم و میام حالا به یک بحث دیگری و این هست که ما در این دوتا رویکرد یا رویکرد تعالی محور بحث ظرفیت زنان رو در انسانسازی کامل مشاهده کردیم. یعنی انسان زن به مثابه یک انسان یک وظیفه و یک نقش رو میتونست بر عهده داشته باشه و از جانب دیگر زن به مثابه مادر و زن به مثابه تربیت کننده یک انسان دیگری که او هم باز میتوانه یک نقش مؤثری در ایجاد تمدن ایفا بکنه. لذا پس زنان در جامعه دو برابر آنچه که مردان میتوانند نقش تمدن سازی داشته باشند میتواند نقش آفرینی داشته باشه. خب اینجا ما از یک به اصطلاح مسئله بنیادین صحبت کردیم، یعنی نقش آفرینی زنان و این که زن میتوانه پس عامل ایجاد تمدن باشد، زنی که عاملیت در تمدن داشته باشد. حالا وقتی که از عاملیت زن در تمدن اسلامی صحبت میکنیم، عاملیت رو باید تعریف کنیم. عاملیت به چه معناست؟ عاملیت رو وسیله‌ای میدانند که رشد و تکامل جامعه رو هدایت بکنه. یعنی اگر زن قرار هست که عاملیت در تمدن اسلامی داشته باشد، میتوانه مسیر تمدن اسلامی رو روشن بکنه، این مسیر رو مشخص بکنه و دیگران رو در این مسیر هدایت بکنه. خب و وقتی که از عملیات صحبت میکنیم یک مؤلفه دیگری اینجا با ما هاش روبرو میشه و اون بحث این هست که آیا همه زنان این قابلیت رو میتوانند بالفعل بالقوه بله بالفعل الان داشته باشند که بتوانند نقش عملیات در تمدن رو ایفا بکنند یا نه؟ به نظر میرسه که یک مؤلفه بسیار مهم در عملیات بخشی به زنان در تمدن اسلامی بحث توانمندسازی است. خب سوال اینجاست که توانمندسازی یعنی چی؟ چون ما توقع تاثیرگذاری داریم و توقع عملیات رو داریم. توانمندسازی به معنای افزایش توانایی هاست. البته توانمندسازی زنان رو به معنای مقابله با وضع بیقدرتی زنان هم تعریف میکنن. این مفهوم به تدارک و بست بیشتر بر منابع و کسب منافع برای زنان اطلاق میشه یا توانمندسازی رو فرایندی میدونن که طی آن افراد یا همین زنان برای غلبه بر موانع پیشرفت یک سری فعالیت ها رو باید انجام بدن که سبب بشه که اونها این موانع رو کنار بزنن و باعث تسلط اونها بر تعیین سرنوشت خودشون بشه. لذا بحث توانایی ها یا افزایش توانایی ها بر حوزه ابعاد مادی و معنوی اصلاح میشه. یعنی شما یک بار در ابعاد مادی توانایی های زن رو برای مقابله با این چالش ها بالا میبرید و در یک حوزه دیگر باز بُعد معنوی هم مطرح هست. یعنی به لحاظ معنوی برخی از موانع باید کنار زده بشه تا شما این قابلیت رو بتوانید در زنان ایجاد بکنید، اون قوه ها رو تبدیل به فعل بکنید و بتونید این اثرگذاری رو از زنان داشته باشید. حالا تو این بحث ها که تو حوزه های مختلف همینطور که گفتم مطرح میشه، این توانمندسازی ها در حوزه افزایش آگاهی ها مثل مثلا حالا بحث ایجاد دانشگاه ها، تدریس به اصطلاح به زنان و آموختن بسیاری از اون دانش های لازم برای ارتقاء سطح آگاهی زنان، همه اینها مطرح هست. یک بُعد دیگری که من برش تاکید کردم بُعد معنوی توانمندسازی هست. بُعد معنوی من اینجا فقط امروز قرار هست، یعنی به یک نکته دارم اشاره می کنم و اون بُعد بحث عزت نفس هست، یعنی اون بُعد روانشناختی شخصیت زن هست که بایستی مورد توجه قرار بده. یعنی ما اگر قرار هست زن توانمندی رو برای رویارو شدن با چالش های پیش رو داشته باشیم، اگر قرار هست که ما به او این توانایی رو برای حل اون چالش های زندگی، چالش های جامعه داشته باشیم، زن بایستی از جهت معنوی هم توانمند باشد. حالا یکی از جهات کاهش این توانمندی یا افزایش توانمندی بُعد روانشناختی عزت نفس هست که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم. عزت نفس چیه؟ عزت نفس تمایل به این تجربه مثبت از خود داشتن هست که شما خودتون رو یک فرد شایسته بدانید برای مقابله با چالش‌های زندگی و به عنوان فردی که یک ارزشیابی مثبت از خودش داره و میتونه به طور معمول وقتی که رویارو میشه با چالش‌های پیش روی خودش، این چالش‌ها رو با این به اصطلاح توانایی درونی که داره و با این عزت نفسی که داره، این چالش ها رو از پیش پای خودش برداره. خب حالا این به اصطلاح مسئله عزت نفس که میتوانه از نگاه بنده به عنوان یک مسئله در نظر گرفته بشه که عملیات زن رو مخدوش میکنه، یعنی یه چاله ایجاد میکنه که این چاله بر سر راه زنان قرار میگیره و از این بود عاملیت زن یعنی توانایی او در هدایت جامعه خدشه‌دار میشه. خب همونطور هم که میدونید وقتی که عاملیت زن مخدوش بشه، این عاملیت مخدوش بشود، نقش آفرینی زنان دچار اختلال میشه و در نهایت سبب کم کنشگری اونها در جامعه و محدود شدن دامنه فعالیت اونها میشه. توی بُعد کاهش عزت نفس، ما اگر بخوایم اینجا به اصطلاح تمرکز پیدا بکنیم که این عزت نفس چه عواملی رو میتونه ایجاد بکنه، چه چالش هایی رو میتونه ایجاد بکنه به لحاظ روانشناختی و روانی بر زنان، یکی از مهمترین تأثیرات کاهش عزت نفس در زنان نداشتن تصویر مثبت از خود هست. شما وقتی عزت نفس رو نداشته باشید، یکی از آثارش این هست که هیچ تصویر مثبتی از خودتون ندارید و این که دیگران پیوسته تلاش شما رو نادیده میگیرند و عملکرد شما رو به هیچ میانگارند، باعث میشه که شما به شدت اعتماد به نفستون پایین میاد و در نتیجه کاهش عزت نفس پیدا میشه و شما توانمندی های خودتون رو دیگه نادیده میگیرید. و این کار یعنی کاهش عزت نفس، کاهش ارزیابی مثبت از خود در مورد توانمندی های خودتون و در نتیجه عدم فعال شدن در شما در جامعه و کم کنشگری شما در جامعه خواهد بود. یکی از مسائلی که این زنجیروار به همدیگه مرتبط میشه و سبب کم کنشگری شما در جامعه خواهد شد. عامل دومی که اینجا میتوانه در به اصطلاح به عنوان یک چالش مطرح بشه این هست که زنان در جامعه مجبورند اگر که قرار هست نقششون مورد پذیرش قرار بگیرد، حالا شما جزوی از جامعه نخبگانی هستید، اندیشمند هستید، فعال حالا حقوق بشر هستید یا هر عنوان دیگری که دارید و نقش‌های متفاوتی که در جامعه قبول کرده اید، معمولاً وقتی نقش شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد که شبیه عضو غالب باشید، یعنی حتی زنان ما مجبور هستند برای اینکه نقششون بهتر مورد پذیرش جامعه قرار بگیره شبیه عضو غالب یعنی مردان باشند. لذا وقتی که افراد خود واقعیشون در جامعه خیلی معتبر نباشه و احساس خود ارزشی در پی این مسئله به شدت کاهش پیدا میکنه، احساس خود ارزشی که پایین میاد باعث این میشه که شما در جامعه برای خودتون احترام قائل نباشید و نتوانید نقش‌های مهمی رو که نیازمند اون احساس باور به خودتون هست رو بر عهده بگیرید. مسئله بعدی باز احساس رضایتمندی و ناخشنودی از خود هست. ببینید وقتی که احساس شادمانی داشته باشید این باعث افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس میشه و در مقابل کاهش احساس شادمانی و رضایتمندی از خودتون باعث میشه که شما هیچ احساس رضایتی از تلاش هاتون نداشته باشید، از موفقیت هاتون نداشته باشید و خصوصا رفت پیدا میکنه به مورد قبلی وقتی که شما خود واقعیتون رو نتونید در جامعه ابراز بکنید و مجبور هستید پنهان بکنید تا جامعه پذیرای نقشتون باشه، این احساس رضایتمندی به شدت کاهش پیدا میکنه و وقتی رضایتمندی درونی از دست بره این اعتماد به نفس و عزتمندی پایین میاد و در نتیجه کنشگری هم به شدت مخدوش خواهد شد. مسئله بعدی برای ما که جزء حالا یکی از چالش‌های مهم ماست، عدم فرصت برای به اصطلاح اشتباه کردن هست. در جایی که مردان حالا بدون حتی یک پیشینه کاری به اونها مسئولیت‌های مهمی واگذار میشه و به اونها این فرصت داده میشه تا تجربه‌های لازم رو برای پذیرش مسئولیت‌ها کسب بکنند، چنین فرصتی به زنان در جامعه ما معمولاً داده نمیشه و در عدم واگذاری مسئولیت‌ها معمولاً اشاره میشه که شما حالا این پیشینه لازم رو ندارید یا این مسئولیت رو قبلاً نداشتید و چون تجربه ندارید ما نمیتوانیم این مسئولیت‌ها رو به شما واگذار بکنیم. لذا یک ترس از دادن این مسئولیت‌ها از سوی مسئولین به زنان وجود داره و در مقابل این باعث پایین آمدن اعتماد به نفس و در نتیجه عزت نفس در زنان برای پذیرش مسئولیت ها و قبول مسئولیت ها میشه و در نتیجه شما کنشگری فعالتون در جامعه کاملا مخدوش میشود. مسئله مهم دیگر عدم برخورداری از حمایت کافی چه در به اصطلاح از در اجتماع و هم در خانواده است. ببینید جامعه آگاه و خانواده آگاه جامعه و خانواده‌ای هستند که زنان رو برای روبرو شدن با چالش‌های مهم و حالا اساسی آماده بکنند. وقتی که با موقعیت دشواری روبرو میشن مثل اذیت‌ها و آزارهایی که در اجتماع ممکن است از طرف اطرافیان برای زنان ایجاد بشه و یا از طرف مدیران زورگو و یا حالا جامعه‌ای که به انسان و به جنس زن زور میگوید، این وقتی که شما این تربیت لازم رو پیدا نکردید از کودکی، و این تربیت هم تاکید میکنم که از کودکی باید در زنان ایجاد بشه تا آمادگی لازم رو برای مواجهه با شرایط سخت پیدا بکنن، یک چنین شخصی بسیار آسیب پذیر میشه وقتی وارد جامعه میشه و به شدت از جانب اطرافیان دچار به اصطلاح این هجمه ها میشه. و لذا در یک چنین جامعه‌ای که حق شهروندی زنان و جایگاه انسانی زن نادیده گرفته بشه، زنان آمادگی لازم رو جهت مقابله با این موقعیت‌ها نخواهند داشت و لذا این ترس از کسب این موقعیت‌ها و کنشگری فعال رو در جامعه از دست خواهند داد. مسئله باز مهم دیگر نظام ارزشی حاکم بر جامعه هست. ببینید معمولاً این اسامی رو زیاد شنیدید شما در ماچه کسایی که راجع به الهیات مطالعه میکنن، چه کسانی که تاریخ مطالعه میکنن، بحث این که معمولا در زنان و باورهای دینی گذشته مثل یهود و مسیحیت و اینها، زن معمولا شیطان، وسوسه‌گر، فتنه‌گر و یا ضعیفه خوانده شده. در شما در عهد قاجار و پهلوی زیاد این عنوان رو برای زنان ما میبینید. این مسئله زنان رو در یک حالت روحی قرار میده که همیشه یک بازخورد منفی رو از دیگران دریافت میکنن و او رو در برابر قضاوت‌های برگرفته از این باورها و ارزش‌های اطرافیان قرار میده و این احساس تناقض، نارضایتی از خود و یا احساس گناه رو در زنان افزایش میده و امر مهمی در کاهش اعتماد به نفس زنان و عدم کنشگری فعال در جامعه خواهد شد. حالا این موارد بالا که خدمت شما عرض کردم در کاهش اعتماد به نفس و پایین آمدن احساس خودکارآمدی و از دست رفتن حالا این اصطلاح کنشگری فعال در جامعه هست، میتوانه به اصطلاح عرصه‌های دیگری هم چالش‌های دیگری برای زنان ایجاد بکنه. به نظر میرسه که اون چیزی که الان در جامعه خودمون با اون مواجه هستیم، غیر از این مباحث معنوی و حالا روانشناختی، نبود حالا عرصه های حالا زمینه های کنشگری فعال در عرصه های عمومی هست. یعنی شما صرفا الان زنان کنشگری اونها محدود شده به عرصه های خصوصی یا فضاهای خصوصی و عرصه های عمومی برای کنشگری زنان بسیار محدود هست و چون این دوتا به صورت دیالکتیک بر روی هم تأثیرگذار هستن و تأثیر متقابل دارن، نبود فضای کنشگری در عرصه های عمومی تأثیر خودش رو تو فضای خصوصی هم خواهد گذاشت و اون جایگاه شما رو در فضای خصوصی هم تعیین خواهد کرد. لذا در جامعه که حالا ما داریم حالا زندگی میکنیم و یا در به صورت کلی، اون چیزی که تاریخ به ما میگه و اون چیزی که در مطالعات اجتماعی مطرح هست، معمولا این عرصه‌های مردانه هست. یعنی غالبا عرصه‌های مردانه هست و نتیجه این عرصه‌های کنشگری صرفا مردانه محدودیت زنان رو در کنشگری اونها در جامعه ایجاد میکنه. وقتی که شما کم کنشگری داشته باشی، یعنی عرصه ها براتون فعال نباشه، این وضعیت میشه وضعیت کم پیدایی زنان در حوزه های حالا عرصه های عمومی و خصوصا عرصه های تمدنی و فرهنگی، که بالاخره این زنجیروار در نهایت در اون جایگاه یابی زنان در عرصه های تمدنی بسیار مؤثر هست. خب در جامعه ای که همه عرصه ها متعلق به یک جنس باشه، حالا چه زن و چه مرد فرقی نمی کنه، غالبا تصمیمات هم حول محور اون جنس گرفته میشه و حالا معمولا هم همه چیز بر طبع مردانه تعریف میشه و این مسئله عامل بسیار مهمی بر واگذاری مسئولیت ها و تعیین مسئولیت ها یا تعیین دامنه مسئولیت ها در جامعه می شود. یک عنصر دیگری هم که باز اینجا به نظرم مهم هست که مطرح بشه و این سخن آخر ما باشه در این جلسه، بحث این هست که ما به اصطلاح تقاضای عملیات در تمدن رو برای زنان داریم. یعنی می خواهیم بگیم که زنان باید در تمدن نقش داشته باشن، عملیات داشته باشن، در تمدن نوین اسلامی عرصه فعالی رو به زنان بایستی اختصاص بدهیم. اما این رو توجه داشته باشیم، طبق اون بحث عملیاتی که مطرح کردیم و ازش گذشتیم، عملیات زنان در تمدن نیازمند عنصر ذهنی هست، عنصر ذهنی فعال. یعنی اگر شما انتظار دارید که زنان یک نقش بسیار مؤثر در تمدن اسلامی داشته باشن، نیازمند به زنی هستید یا یک عنصری هستید، عنصر ذهنی فعالی هستید که این عنصر ذهنی فعال به رسمیت شناخته بشه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که این انسان رو به رسمیت میشناسید، انسانی که کنشگری آگاه داره، انتخابگر هست، آزاد هست و این شرایط مجموعتاً میتوانه اون فرد رو برای انجام اون عملیات آماده بکنه. اما وقتی که به حوزه زنان مراجعه میکنیم، حالا چه در بعد روانشناختی و چه در بعد قانونگذاری که به نظر میرسه تأکیدات مقام معظم رهبری برای اصلاح قوانین در حوزه زن و خانواده در جامعه و حالا در روابط بین زن و مرد ناظر بر این مسئله است. یعنی شما برای اینکه این بستر رو فراهم بکنید، نیازمند به این هستید که اصلاح قوانین هم داشته باشید و قوانین رو هم تغییر بدید تا این محدودیت‌های فراوانی که بر سر راه زنان ایجاد میشه و خود اینها چالش‌های فراوانی رو بر سر راه زنان ایجاد میکنه، اونها رو بردارید و ما بتوانیم زن رو به عنوان یک عنصر آگاه در جامعه ببینیم که این عنصر آگاه بتوانه نقش فعالی رو در عملیات تمدن ایجاد بکنه. در غیر این صورت ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که زنان در حوزه کلان فرهنگ و تمدن نقش آفرینی جدی داشته باشند. از اینکه وقت شما عزیزان رو گرفتم عذرخواهم.